کتابخانه نیمه شب رو.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی،
با حضور سعید اسلامزاده،
کاری از هدا فلاح.
خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. آقایون خانوما، این قصه ها رو شنیدین که توش یه جادوگر بدجنس هست که با غذاهای خوشمزه شما رو گول میزنه بعد اسیر خودش میکنه؟ حالا فکر کنید به جای جادوگر بدجنس خانوادتون بخوان این کار رو کنن، خیلی ترسناکه نه؟ خب اگه میترسین انقدر نق نزنین به مادر و پدرتون دیگه. نمیدونم چرا غذا درست نمی کنید، چرا به من توجه نمی کنید، چراهای مختلف دارید دیگه. حالا چرا قر نزنید؟ چراشو الان میگم. چون ممکنه یه روزی یه دری تو خونتون پیدا بشه که شما رو ببره به یه دنیای دیگه. تو اون دنیا مادر و پدر ایدئال شما هستن، آب رایگان، غذا مجانی. اماشو بایستی نکم دیگه میگم. اما این پدر مادره میخوان یه کاری کنن که شما هرگز از پیششون نرین، دوستتون دارن لابد دیگه. به جای چشمم یه جفت دکمه براتون میدوزن که اصلا نتونین اونجور که دلتون میخواد به جهان نگاه کنین. دکمه هیچ کار خاص نیست، یه جفت دکمه براتون میدوزن که اونجوری که دلتون میخواد نتونین به جهان نگاه کنین. شما که این مدلی نیستین خانم نسرین کیایی، مثل مامان کورالین. سلام.
سلام، وقتتون بخیر. یه سلام خدمت حضار محترمی که اینجا تشریف دارن و مخاطبین عزیز و همراهمون در رادیو تهران. من یه مامانم و خیلی زشته من الان بخوام اعتراف کنم، ولی مادر بودن حق بدین یه لحظه هایی داره که نمیتونی بگی همیشه باید لبخند داری، همیشه مهربونی. یه جاهایی هم بالاخره ناچاری یه مقدار خشم بشی، ولی نه در این حد که بخوای چشم دکمه ای بدوزی.
دیگه خیلی خشنه این حرکت، چشم دکمه ای برای بچه، اتفاقی که توی کتاب راجبش حتما صحبت میکنیم. حالا در ادامه هنوز نگفتیم راجبش کتابی میخواییم حرف بزنیم، فقط اسم کورالین رو من گفتم.
خب امروز قصد داریم بریم سراغ یه کتابی که اینقدر جذابه که همین ابتدا به ساکن یه خانم کوچولوی اینجا بود به من گفت مامان من 10 بار این انیمیشن تو کورالینو دیدم، الان کتابش هم در اومده و اینقدر اینو شیرین گفت که من رفتم باهاش صحبت کردم. حالا در ادامه حتما ازش بشنویم که چرا اینقدر کورالینو دوست داره.
آره حتما. الان رفتن یا هستن پیش شما؟
رفت یه دوری بزنه چون یک همراه کوچولوتری داشت، حوصله‌اش سر رفت.
عمو برگرد حتما و منتظرت اینجا. آره، پس مرور کتاب کورالین یا کورالاین، من هر دو تا
دیگه. آره ما میگیم کورالین دیگه، شما میگیم خیلی کورالین معروف داره.
کورالین اثر نیل گیمن. بله. نویسنده کجاییه؟
نویسنده انگلیسیه، در سال 2002 این اثر رو مینویسه و بعد انقدر این اثر مورد استقبال قرار میگیره که 2003 جایزه برام استوکر رو میگیره که خب جایزه بسیار معروفیه در ژانر وحشت، به این دلیل که اصلا برمیگرده به اولین کسی که در این ژانر دراکولا رو خلق کرد، برام استوکر. و بعد آقای گیمن هم در 2003 این جایزه رو میبره به خاطر این اثرش. توی 2010 هم برنده انیمیشنش برنده اسکار میشه. داستان کورالین رو حتما باش آشنا هستین، خیلی غریبه نیستی، یعنی حداقل اونهایی که الان نسل یکم قدیمی تر هستن، آلیس در سرزمین عجایب، داستانیه که شنیدیمش. با همین در حقیقت میشه گفتش که فضای اعجاب انگیز، شما بیاین و داستان کورالین رو نگاه کنید. نویسنده علاقه خاصی داره به قصه هایی در این سبک، برای همینم هم هستش که قصه کورالین از اینجای شروع میشه که این دختر 11 ساله به ناگهان یک دری رو پیدا میکنه که این در بعدش یه سری جهان ها پشتشه.
این در قصه ها داره. یه خلاصه ای از کتاب رو با هم دیگه میشنویم، نویسنده هم بیشتر بهتون معرفی میشه. خانم سیاره پیما این بخش رو اجرا میکنن. خانم سیاره پیما بفرمایید.
معرفی کتاب کورالی اثر نیل گیمن، مترجم آتوس صالحی، انتشارات افق، گوینده سیاره پیما. کورالین همیشه در این فکر بوده که چه چیزی پشت در قفل شده ی اتاق مهمان ها قرار دارد. وقتی که او سرانجام در اتاق را باز می کند، معلوم می شود که فقط یک دیوار آجری آنجا بوده. اما زمانی که برای بار دوم پا به این اتاق می گذارد، گذرگاهی به شکلی اسرارآمیز پدیدار می شود. کورالین با تعجب بسیار اتاقی را می‌بیند که دقیقاً مشابه اتاق اوست، اما به شکل عجیبی متفاوت. و زمانی که آن یکی پدر مادر خود را در این دنیای موازی پیدا می‌کند، آنها علی‌رغم چشم‌های دگمه‌ای و مشکی ترسناکشان، در نظرش بسیار جالب‌تر از پدر مادر واقعی‌اش جلوه دارد. و قسمتی از صفحه های دیگه از کتاب کورالین. کورالین از پله های بیرون ساختمان بالا رفت تا به بالاترین آپارتمان برود، جایی که در دنیای خودش پیر مرد خول‌وضع زندگی می‌کرد. قبلا یک بار با مادر واقعیش به آنجا رفته بود، وقتی مادرش داشت برای خیریه کمک جمع می‌کرد، جلوی در ایستاده تا پیر مرد خول‌وضع با اون سیبیل کلوفتش پاکتی را که مادر کورالین به او داده بود پیدا کند. خانه بوی کاغذهای عجیب و غریبه، توتون پیف و بوی تند و پنیر مانند عجیبه که کورالین نمیتوانست تشخیص بدهد بوی چیست. اصلا دوست نداشت جلوتر برود. کورالین تندی گفت: نه، میخواستم قبل از آن بخواهم که دیگر به من نگویید کورالین، من کورالین هستم. توصیه میکنم این داستان رو بخونید و با دیگران به اشتراک بذارید. زندگیتون سرشار از
بله، خانم سیاره پیما از شنونده های خوب رادیو تهران که افتخاری همراهی کردن در این بخش و خیلی هم توی جو کتاب بودن دیگه. ژانر وحشت هم از البته چیه ماجرای این ژانر وحشت خانم کیایی؟
ژانر وحشت یکم کلی تره، شاید اگه بخوام خیلی دقیق تر بگیم ژانر این کتاب ژانر گمانه زنه. گمانه زن تلفیقی از سه تا موضوع، فانتزی، تخیل و وحشت، که ما همه اینها رو در این اثر داریم. گمانه زن همونجور که از اسمش معلومه داره حدس میزنه، یعنی اگر اینجوری بشه چی میشه، اگر اینجوری نشه چی میشه. برای همینه که این ژان در واقع میشینه روی این اثر و به خوبی هم ما میبینیم خیلی از جاها ما با این سوال مواجه میشیم که اگه این کارو نمیکرد چی میشد، یا حالا که کرد چی شد. یکی از جاهایی که خیلی توی داستان بارزه اونجاییه که مادر خودش میره در رو باز میکنه. ما میبینیم که در عین بیخیالی و بیتفاوتیش به کورالین، مادر میره و این در رو باز میکنه، دری که بعداً باعث میشه تا مادر در اون آینه گیر میفته. برای همینه که به این ژانر میگن ژانر گمانه زن، یعنی بله. فضا و موقعیت داستانی هر لحظه آبستن یک تغییریه. از جمله ویژگی های این در حقیقت میشه گفت ژان این نیستش که شما هر چیزی رو که بخواین در فضای تخیل خودتون بگنجه رو بیاین و بگین که خب این داستان منه. ابتدا باید پای مخاطبتون رو محکم کنید، کاری که نیل گیمن در این اثر انجام میده. چی کار میکنه؟ موقعیت خیلی موقعیت آشناییه، اسباب کشی کردن، یه دختر 11 ساله است وارد یه موقعیت جدید شده، ترس از موقعیت‌هایی که نمیشناسه، مدرسه‌ای که نمیدونه چیه و خانواده‌ای که به خاطر مشغله‌هاشون بسیار باید کار بکنن بهش توجه نمی‌کنه. ما دیالوگ‌های آشنایی میشنویم بین مادر و کورالین که مامان بهش میگه که کورالین الان نیا، تو دست و پای من نپیچ، من حوصله بازی با تو رو ندارم، برو سر خودت یه جوری گرم کن دیگه. ببینید همه چیز داستان واقعی تا اینجا، بنابراین من مخاطب اومدم نشستم پای داستانی که خب واقعیه، بعد یهو زیر پام خالی میشه. در واقع نویسنده شما رو چهار میخ میدوزه به قصه با این که میگه که ببین تا الان باور کردی، از این به بعدم میخوام یک تخیل، یک وحشت باورپذیر بهت بدم، وحشت گم شدن در خیال، خیالی که یک دختر 11 ساله چون نمیتونه در اکنون با پدر و مادر خودش وارد دیالوگ و گفتگو بشه پناه میبره به دنیای خیالات خودش. و خب راه ورود به این دنیا یک دروازه‌ایه که ما می‌بینیم این در باز میشه و کورالین واردش میشه. ژانر وحشت با یک سری از المان‌ها شناسایی میشه در واقع.
بله.
به ویژه در علاقه‌ای که آقای گیمن به داستان‌های پریان، داستان‌های کهنی داره مثل سفید برفی، مثل آلیس در سرزمین عجایب، می‌بینیم که این المان‌ها رو میاره در قصه خودش. ما گربه رو داریم، گربه داستان یک جور باطل تلس میشه در انتهای قصه، یعنی همون کار کردی که ما در داستان‌های فولکلور و عامیانه هم داریم می‌بینیم که مثلا گربه جن و پری رو دور می‌کنه. اینجا هم در نهایت گربه کمک بسیار بزرگی به کورالین میکنه. این یکی از ویژگی هاشه. المان بعدی همون در جادویی هست که بسیار زیاد ارجاع داره به همون قصه آلیس در سرزمین عجایب. موضوع بعدی آینه است. آینه ای که مادر سفید برفی، حتما اون دیالوگ و اون گفتگوی بسیار شاخص مادر سفید برفی رو یادتون هست. یادتون میاد شما؟
نه، من راستش این قصه ها رو خیلی دوست نداشتم، دنبال نمی کردم.
خب
عالم خیال رو خیلی
نمی پردم. آره. پاتون رو زمین سفته. ما رو عالم خیال واقعا یک جاهایی میشه ذهن پرواز کنه و بسیار تنفس ذهنه. المان آینه رو بگم و بریم سراغ
دیالوگی کی از همه زیباتره؟
آره دیالوگی هم خدمتون میگم. دیالوگی چیه؟ ای آینه به من بگو کی از همه زیباتره.
خواهش میکنم.
بعد البته اینو مامان سفید برفی میگفت که بعداً هم یه سری پیامدها براش داشت و فهمید که اصلا سفید برفی زنده است و آینه همواره داشت بهش راست رو میگفت. و وقتی بهش میگه که سفید برفی زنده است، ما میبینیم که بعد چه اتفاقی رقم میخوره برای داستان. خلاصه که از المان ها بگذریم، فکر میکنم قسمت جذاب ترش سفر قهرمانه
که باید منتظر باشیم. یه بخش نمایشی الان دوستانم میان اجرا میکنن، بخشی از کتاب کورالین رو، اثر نیل گیمن و بعد حتما با خانم کیایی راجع به موارد دیگر مرتبط با قصه صحبت خواهیم کرد. اینجا کتابخانه نیمه شب، برنامه‌ای که با حضور شما اتفاق می‌افتد در باغ کتاب تهران.
چرا با غذات بازی میکنی؟
چرا ما هیچ وقت غذای گرم نمیخوریم؟
چون من و پدرت هر دو کار میکنیم کورالی.
دلم یه پنکیک گرم میخواد.
به جای غر زدن و بهونه گرفتن فقط غذاتو بخور عزیزم.
چرا هیچ وقت آشپزی نمیکنی؟
خودت دلیلشو میدونی.
چون وقت نداری مثل همیشه.
آخ کورالین، میخوای کل روز کنار من بشینی و غر بزنی؟
اما من دلم غذای گرم میخواد.
خب پدرت که درست میکنه.
اون همیشه که چیزایی رو با هم قاطی میکنه که اصلا اسمش غذا نیست.
خیلی خوب، بهونه گیری دیگه بسه. اگه غذاتو نمیخوری مجبورم جمعش کنم، چون کلی کار سرم ریخته و وقت ندارم.
یعنی امروزم با هم بازی نمیکنی؟
کورالی،
حتی یه دست؟
نه عزیزم.
پس من چی کار کنم؟
هر کاری میکنی تو دست و پای من نباش. امروز من و پدرت یه پروژه خیلی بزرگ داریم.
همش سرتون تو کامپیوتره. خب پس الان سر میره.
خب چرا نمیری پیش همسایه ها؟ همون دوتا خانم پیر و مهربون. تازه سه تا سگم دارن، حتما کلی بهت خوش میگذره.
دوست ندارم، خیلی عجیب غریبن.
عجیب و غریب؟ چطوری وقتی تازه اومدیم اینجا فهمیدی عجیب و غریبن؟
دیروز وقتی رفتم پیششون حرفای عجیب غریبی بهم میزدن. همش میگفتن تو خطرم، بهم میگفتن لباس سبز نپوشم. به نظرت اینا عجیب غریب نیستن؟
خب چرا نمیری پیش همسایه بالایی؟ به نظر مرد مهربونیه.
همون آقایی که همش اسمم اشتباه میگه، همش منو کارولین صدا میکنه. چند بار بهش گفتم اسمم کورالینه، کورالین، اما اصلا بهم گوش نمیده. جای شکرش باقیه موشایی که داره اسمو بلدن.
موش؟
آره، یه دسته بزرگ موش داره که بهشون آواز یاد میده.
میدونی که داری وقتمو میگیری عزیزم، اونم با چیزایی که واقعیت نداره.
دیروز یکی از موشا برام پیغام فرستاد. همون آقاها بهم گفت.
اون پیغامش چی بود اون
وقت؟ یه
واقعا که.
اما من میخوام بهت بگم چی گفت. گوشه تو بیار نزدیک.
خیلی خوب.
گفت هیچ وقت از اون در رد نشم.
وای، دوباره ماجرای در رو پیش نکش.
چرا؟ خود بابا بهم گفت در رو بشمارم. منم شمردم. اون در رو هم تو اتاق نشیمن پیدا کردم.
که منو مجبور کردی از پشت کامپیوتر بلند شم و برات بازش کنم. و چی بود پشتش؟ یه دیوار آجری.
اما دیشب خبری از دیوار نبود.
کورالین.
مامان من خودم دیدم. دیشب صداهای عجیبی میومد، برای همین رفتم تو اتاق نشیمن، دیدم در بازه. با اینکه تو بسته بودیش اما لاش باز بود. من صداهای عجیبی شنیدم و رفتم توش. بعد من
بس کورالین، از صبح همین جمله ها رو تکرار میکنی. خوبه دیروز هر دومون با هم با چشمای سالممون دیدیم که پشت اون در فقط یه دیوار آجریه، همین، و هیچ چیز جز یه دیوار نیست.
اما مامان دیشب همه چی فرق میکرد. من صدای آواز خوندنشون رو شنیدم.
فکر کنم باید حرف باباتو قبول کنم که تو یه دختر کوچیک رویا پردازی.
من راست میگم مامان.
خیلی خوب عزیزم، باشه باشه تو راست میگی، اما من دیگه بیشتر از این وقت ندارم و باید برم به کارام برسم.
پس من چی کار کنم؟
نمیدونم، هر کاری که به نظرت باحاله رو انجام بده، فقط مزاحم من نشو. باشه؟
خب میتونم برم بیرون بازی کنم.
بیرون رو نگاه کردی؟ هوا مه گرفته است. اصلا دلم نمیخواد توی این هوای مه گرفته و بارونی با سر و روی گلی برگردی خونه. در مورد چاه هم که بهت هشدار دادم کورالین، اگه بیفتی توی چاه چی؟
خیلی خوب ماما، فهمیدم. فقط به همسایه ها سر میزنم، تو جنگل نمیرم، نزدیک چاه هم نمیشم.
نزدیک منم نشو. باشه؟ امروز روز مهمیه، نباید به خاطر چیزای کوچیک و غیر مهم از دستش بدم.
حتی اگه بازم چیزای عجیب و غریب شنیدم؟
حتی اگه چیزای عجیب شنیدی، حتی اگه یه گربه باهات حرف زد و تو رو به مهمونی چایش دعوت کرد، یا اگه یه جادوگر بدجنس دیدی. باشه کورالین؟
اگه دیوار آجری جلوی در نبود چی؟ بازم هیچی نگم؟
دیگه دوست ندارم چیزی در مورد اون در بیفایده که راه به هیچ جا نداره بشنوم، فهمیدی؟
بله مامان.
خوبه، من میرم تو اتاق عزیزم. یادت نره که اصلا منو صدا نزنی عزیزم، بعدم میبینمت.
من مطمئنم یه خبرایی هست. امشب تو اتاق نشیمن میخوابم، باید بفهمم پشت اون در چیه.
خب جای شما خالی اینجا در باغ کتاب تهران. باران هم الان یه کوچولو بارید، بوی نم باران داخل محوطه باغ کتاب پیچیده، تو سالن هم همینطور. ولی خب خیلی خلوته امروز، عجیبه برام، کلن مجموعه خیلی خلوته. اونایی که صدای من الان میشنون اگه از ما دور هستن بیاین اینجا، با هم دیگه داریم راجع به کتاب کورالین صحبت میکنیم، اثر نیل گیمن، یه کتاب در گونه خیال پردازی و ژانر وحشت، یا فهمونی چی؟
ژانر گمان زن.
گمان زن، آره، که مفصلم خانم کیایی راجبش توضیح دادن، برخی از المانهای قصه هم راجبش حرف زدید. از المانها چیز دیگری مونده که بخوایم بگیم؟
ببین بارزترینش خب اینها بود.
بله.
وگرنه مثلا در خود داستان اون مدل ترتیبی که میز چیده میشه اشاره داره به یک ضرب المثل انگلیسی قدیمی، که غذایی که چون مادر اینجوری تدارک دیده که این غذا رو روی یک قطار یک ترنی سوار میکنه، مادر چشم دکمه‌ای، و این غذا میاد پیش کورالین. این اشاره به یک، در حقیقت ارجای برون متنی داره، اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی داره که میگه اون چیزی که، اون غذایی که روی ترن برات میاد حتما برات یک مصیبتی به همراه داره. و این خیلی، یعنی از این نکات داره توش میشه پیدا کرد، جاهایی که گربه داره صحبت میکنه که صحبت خود گربه هم خیلی فیلسوفانه است یه جاهایی و بسیار جذابه و کمک میکنه به اینکه اصلا با شخصیت گربه رو به عنوان یک همراه امین با کورالین باورش میکنی و در انتها، یعنی هر جایی که گربه هست احساس میکنی خب یکی هست که اینجا انگار نخ برگشتن رو بلده یا مسیر برگشتن رو میدونه، علارغم این که در نهایت تصمیم گیرنده اراده کورالینه. اینو نباید یادمون بره، یعنی اینکه قهرمان داستان هر آنچه که بیاد به کمکش در نهایت باید خودش اراده کنه و اگر اراده اون نباشه سفر قهرمان ناکام و بی نتیجه میمونه، بی سرانجام میمونه. اینو گفتم که وارد ماجرای سفر قهرمان بشیم. سفر قهرمان یعنی چی؟ ببینید ما تو اسطوره هامون هم معمولا داریم. اولین بار جوزف کمبل بهش اشاره کرد. یه اسطوره شناس، یه تاریخ ادیان خونده، یه دین پژوهه و اومد یک الگویی پیدا کرد. گفتش که توی اسطوره ها وقتی که یک اسطوره‌ای داره به یک هدفی میره، به طرف یک هدفی میره، یک سفری رو داره طی میکنه که این سفر یه چند تا ویژگی داره. جوزف کمبل 17 تا مرحله، بعضی از حالا بقیه پژوهشگرهایی که بعداً اومدن مراحل دیگه‌ای رو کم یا زیاد کردن، کلش اینه. میگه اول از همه قهرمان دعوت میشه، بعد از اینکه به دعوت میشه، به این دعوت پاسخ میده، فاز جدایی یا مرحله جدایی اتفاق میفته، بعد مرحله تشرف رو داریم و بعد بازگشت رو داریم. در مرحله تشرف چه اتفاقی میفته؟ ما از آنچه که در سفر قهرمانانه باید قهرمان مورد آزمایش قرار بگیره باهاش آشنا میشیم در مرحله تشرف. در مرحله بازگشت قهرمان یا سرسلامت برمیگرده و از آنچه که در سفرش آموخته و اندوخته برای بقیه میاره، یا ممکنه این سفر نصفه بمونه. به هر حال کورالین ما که موفق میشه، خیلی هم خوب موفق میشه. کورالین 11 سالشه ولی داره تمرین شجاعت میکنه. اولش داره خودشو محک میزنه، اصلا با این ترس چند چنده، بعد میبینیم که دوست داره یه کار بهتری انجام بده. الان فقط موضوعش این نیست که دیگه نمیترسه، الان موضوعش اینه که فهمیده یک سری روح توی آینه گیر افتادن، اینا چشماشون رو از دست دادن. یکی از چیزهایی که در این اثر بسیار درخشانه چشم حتما میدونیم که برای ما دریچه ی روبه جهان، خیلی سخته بدون چشم تصور دنیا برای ما، دنیایی که تاریکه، دنیایی که ناچاریم به کمک باقی حواس ازش اطلاع پیدا بکنیم. و خب این چشم اگر نبینه، به هر دلیلی جای خودش رو بده به یک سری از چیزهای دیگه، میتونه برای ما اتفاقاتی رو رقم بزنه که یکیش گیر افتادن تا ابد در یک آسایش پوشالیه. کورالین ما وارد دعوت رو میپذیره. کجا میپذیره؟ اونجایی که اولین بار اون مهره جادویی یا اون از سنگ درخشانی که سوراخ داره و دوتا پیرزن هستن که خیلی هم بانمکن، مدام هم موضوعات فانتزی براشون پیش میاد. بازیگر تئاترن، حالا تو انیمیشنش هم ارجاع داره به شکسپیر که پشت سرش کلی مثلا اینا پوسترهای شکسپیر چسبوندن و اینها. اینا خیلی پیرزن بانمکی هستن، سعی میکنن دنیا رو برای کورالین یکم جذاب تر بکنن، نمیترسوننش برخلاف آقای بوبو، اون همسایه بد اخلاق طبقه بالاییشون. با اینکه برای موشا آواز برگزار میکنه و یه سیرکی داره و اینا، ولی کلا پیرمرد بد اخلاقیه. برای همین تاکید کردم که اسم کورالین رو درست بگیم، برای اینکه کورالین رو آقای بوبو کورالین صدا میکنه و کورالین صداش نمیکنه، همون چیزی که اول شما میگفتین، منم گفتم نگیم بهش
کورالاین،
کورالاین صداش میکنه. آره دقیقاً، منم خودمش هم اشتباه کردم. و خب این فکر کنه قهرمان کوچولوی ما ناراحت از این موضوع که چرا اسم من اشتباه میگه، و اینا خب همش نکاتیه که بعداً توی قصه ما میبینیم. اونجایی که کورالین به یک در حقیقت کار قهرمانانه خودش رو در قبال خانواده‌اش و در قبال دوستانش انجام میده، میبینیم بقیه هم درست صداش میکنن و این موضوع درست میشه. خلاصه که سفر کورالین شروع میشه، وارد جهان شگفت‌انگیز پشت در میشه.
و راجع به جهان شگفت‌انگیز پشت در در ادامه حتما صحبت میکنیم. اینجا کتابخانه نیمه شبه. از خانم هدا فلاح دعوت میکنم بیان بخشی از کتاب رو براتون بخونم.
سیاه قدیمی از بقیه کلیدها سردتر بود. آن را توی سوراخ کلید فرو برد. کلید به نرمی چرخید و کلیک خوشاینده کرد. کورالین مکس کرد و گوش داد. میدانست که دارد کار اشتباهی میکند. میخواست ببیند مادرش برگشته یا نه، اما صدایی نشنید. بعد کورالین دستش را روی دستگیره در گذاشت و آن را فشار داد و بالاخره در را باز کرد. در به راه روی تاریک باز می شد. خبری از تیغه آهنی نبود. انگار اصلاً هیچ وقت دیواری در کار نبوده است. از لای در بوی سرما و کهنگی به مشام می رسید. بوی شبیه به چیزی بسیار قدیمی ولی بیروح. کورالین از در گذشت. می خواست بداند آن آپارتمان خالی چه شکلی است. البته اگر اصلاً آخر آن راه رو آپارتمانی وجود داشت. گذشتن از راه رو کار ساده ای نبود، اما یک جورهایی به نظرش آشنا می آمد. فرش زیر پایش مثل فرشی بود که در آپارتمانشان داشتند. کاغذ دیواری مثل کاغذ دیواری خودشان بود. تابلوی روی دیوار راه رو هم مثل همانی بود که از روی دیوار خانهشان آویزان بود. فهمید کجاست، در خانه خودشان بود، از آنجا خارج نشده بود. تقریبا متوجه شده بود که یکی صدایش زد. کورالین. مثل صدای مادرش بود. کورالین دنبال صدا با آشپزخانه رفت. زنی در آشپزخانه پشت به کورالین ایستاده بود. کمی شبیه مادر کورالین بود، فقط پوستش به سفیدی برف بود. فقط بلندتر بود و لاغرتر. فقط انگشتهایش دراز بودند و هرگز از حرکت باز نمی ایستادند و ناخونهای قرمز تیرش برگشته بودند و تیز. کورالین، تویی؟ و بعد رویش را برگرداند. به جای چشم دو دکمه بزرگ سیاه بر چهره داشت. کورالین، وقت نهاره. تو کی هستی؟ من اون یکی مادرتم. او رو به اون یکی پدرت بگو نهار حاضر باشه. در فر را باز کرد و یک دفعه کورالین یادش آمد که خیلی گرسنه است. بوی مرکه‌ای داشت. کورالین به سمت انتهای راه را رفت، جایی که اتاق مطالعه پدرش بود. در را باز کرد. آنجا مردی پشت به او رو به کامپیوتر نشسته بود.
سلام، من میخواستم بگم که اون گفتش که نهار حاضره.
مرد رویش را برگردان. چشمهایش رو دکمه بودند. دکمه هایی بزرگ، سیاه و براق. سلام کورالین، من خیلی گرسنم. بلند شد و با او به آشپزخانه رفت. توی آشپزخانه آن دو پشت میز نشستند و آن یکی مادر کورالین نهار را سر میز گذاشت. یک مرغ بریان بزرگ، سیب زمینی سرخ کرده و نخود فرنگی های ریز سبز رنگ. کورالین اولین قاشق را در دهانش گذاشت. واقعا خوشمزه بود. خیلی وقت بود که منتظرت بودیم کورالین عزیزم.
منتظر من؟
بله، بدون تو اینجا هیچ لطفی نداشتم، اما مطمئن بودیم که یه روز میای و